بسم الله الرحمن الرحیم. خب مجددا خدمت عزیزان و سروران گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله تا دقایقی دیگه در خدمت جناب آقای روح بخش خواهیم بود با موضوع استارتاپ های جذاب و شیوایی هست در مسائل روز جامعه ما. خب دوستان استعذار دارن که بحث استارتاپ ها 7-8 سالی هستش که در فضای کشور رشد و گسترش خیلی زیادی پیدا کرده و حرف و حدیث هایی در مورد استارتاپ ها به ویژه در ابعاد اسلامی و قرآنیش هست که خب باید اینها مورد بررسی کارشناسی قرار بگیره. گروه های خیلی زیادی در بحث های استارتاپی قرآنی ورود کردن که خب بعضی موفق بودن بعضی ناموفق بودن. انشاءالله تو این جلسه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی روح بخش هستیم که از افرادی هستن که 2 دهه هست که در بحث های مربوط به فناوری اطلاعات کار کردن و متخصص این حوزه هستن. انشاءالله تا دقایق دیگه به جمع ما اضافه خواهند شد و بحث رو با ایشون دنبال خواهیم کرد. انشاءالله بحث بسیار جذابی خواهد بود. ایشان هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ بحث‌های تجربی و هم در ابعاد مدیریتی در این حوزه‌ها بخش قابل توجهی از عمر مبارکشون رو صرف این بحث کردن و خبره این کار هستن. انشاءالله که بحث امشب قابل استفاده برای همه عزیزان باشد. خب امیدوارم که اینترنت ایشان وصل بشه و ما بتونیم بحثمون رو دنبال کنیم. عزیزان استحضار دارن که ما هر پنجشنبه انشاءالله اگر عمری باشه ساعت 8 شب تا 8:30 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با بحث‌های قرآنی و مسائل روز جامعه و موضوعاتی که شما خیلی علاقه‌مند هستین که اونها مورد پرسش و پاسخ قرار بگیره. میتونید پیشنهاد بفرمایید که ما توی جلسات آینده از محضر اساتیدی که در این حوزه کار کردن و تخصص دارن استفاده کنیم و بحث هامون رو دنبال کنیم. خب همچنان ما منتظر هستیم که استاد محترم به جمع ما اضافه بشن. بله جناب آقای روح بخش دیگه فکر کنم الان وصل شده باشین. بله بله تا دقایق دیگه انشالله وصل خواهند شد و ما در خدمتشون خواهیم بود. این حالا چرا وصل نمیشه من نمیدونم که مشکل کجا هستش که بله فکر کنم وصل شد. جناب آقای روح بخش ما تصویر شما رو نداریم. بله سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر و
شب شما هم بخیر. سلامت باشین.
دارم به همه عزیزان و جناب آقای دکتر احمدزاده عزیز در خدمت
شما. بفرمایید. خیلی ممنون، متشکر از اینکه دعوت رو پذیرفتیم و انشالله در خدمتتون هستیم با بحث جذاب استارتاپ قرآنی. اجازه میفهمین شروع کنیم؟
بفهمید
بسم
بفهمید
الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و سروران، به ویژه جناب استاد آقای روح بخش که محبت فرمودن و دعوت ما رو پذیرفتن با موضوع استارتاپ های قرآنی. اگر اجازه بفرمایید آقای روح بخش، در ابتدای معرفی مختصری از خودتون داشته باشین که دوستان بیشتر با شما و تخصص و تجربیات و عرصه‌های مدیریتیتون آشنا بشن، بعد بریم سراغ سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت همه شرکت کنندگان در این لایو و علاقمندان به بحث استارتاپ ها، به ویژه استارتاپ های حوزه علوم و معارف اسلامی و باز ویژه تر استارتاپ های حوزه قرآن. خب تقریبا میشه گفتش که یک 6-7 سالی هستش که با اکوسیستم استارتاپی کشور آشنا شدیم و این هم باز بر اساس اون فعالیت هایی بود که در حوزه فناوری اطلاعات داشتیم در سالهای گذشته. تقریبا 20-22 سالی هستش که در این حوزه فعالیت داریم، خواه ناخواه با ادبیات اکوسیستم استارتاپی کشور آشنا شدیم. تقریبا در سالهای 94 بود به نظرم، 93-94 بود که اون ادبیات تازه در ایران ورود پیدا کرده بود و هنوز فراگیر نشده بود. خب اونجا با خیلی از بازیگران اصلی این اکوسیستم مثل شتاب دهنده های مطرح کشورمون که اون موقع تازه ایجاد شده بود و تقریبا میشه گفت مدل های غربی رو هم پیاده میکردن، هنوز بومی نشده بود مدل ها، آشنا شدیم، رفاقت داشتیم تا الان. و در سال 96 هم برای نخستین بار در سطح کشور یک سری رویدادهایی درباره استارتاپ های حوزه علوم معارف اسلامی برگزار شد که با همت دفتر تبلیغات بود و تیم های مختلفی اومدن رویداد شرکت کردن، مسابقه دادن و تیم های برگزیده شدن و عملا توی این 4 سال اخیر به صورت حرفی و جدی تر تو این زمینه، تا اینکه از مهر پارسال خانه، یا اصلا اینجور بگم مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق که ویژه تیم های که متشکل از یک یا دو طلبه یا تماما طلبه باشن در حوزه علوم معارف اسلامی در دفتر تبلیغات قم ایجاد شد و خب دفتر مشهدش هم به تبع به ما واگذار کردن که کارهای انجام بدیم و امیدواریم که حالا با اون تجربه تقریبا موفقی که در سال 96 بود، امیدواریم که بتوانیم تجربیات موفق دیگری رو هم داشته باشیم در حوزه استارتاپی.
بسیار عالی، بسیار عالی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، متشکرم. از سال اول شروع کنیم، اصلا استارتاپ یعنی چی؟
نه کنید، استارتاپ یعنی یک کسب و کار کوچک و نوپا، یعنی اصلا داره تاتیاتیتی میکنه، ابتدای کارش هست و این ابتدای کار بودنش خصوصیتش چابک بودنش هم هستش، درست شد؟ لذا معمولا استارتاپ ها از افراد جوان تشکیل میشه، یعنی افراد جوان خب اصطلاحا ریسک پذیریشون بالاست، لذا ولی کسب و کار نوپا رو میگن استارتاپ. اگر بخوایم، یعنی شما امکان داره همین الان یک مغازه هم که بزنی بهت بگن یک استارتاپ. البته توی استارتاپ نوآوری هم خابیده، ولی لزوما به معنای نیست که اگر نوآور نبود استارتاپ نیست. دقت میکنید؟ بله. اون چیزی بودنش خیلی مهمه توی بساطه.
بله. خب حالا رو بحث استارتاپ تو حوزه‌های مختلف صنعتی و بحث‌های از این دست، خب خیلی با ذهن انطباق داره، اما اساسا ما تو حوزه‌های قرآنی ما میتونیم مثلا وارد بحث استارتاپ بشیم؟ اصلا از مفاهیم قرآنی ما میتونیم استارتاپ ایجاد کنیم؟ این رو هم یه توضیح بفرمایید.
نیا کنید، ما 3 نوع استارتاپ رو ما در دنیا داریم. 2 نوعش به معنای واقعی کلمه کسب و کاره، 1 نوعش کسب و کار نیست، یعنی به معنای سوداوری نیستش. خب نوع اول کسب و کارهایی هستش که به صورت یعنی همین صنعتی، کسب و کارهایی که در پزشکی هستش، کسب و کارهایی که در تولید اقلام مختلف هست. مثلا شما الان در بحث پزشکی مثلا یک مثلا اقلام رو تولید میکنن برای کنترل مثلا دیابت به عنوان نمونه، درسته؟ چون یا اسباب بازی تولید میکنن مثلا، یا نوشت افزار تولید میکنن، یا مثلا یک تجهیزات مختلف دیگری که های تک هم هستش بعضی‌ها رو تولید میکنن، مثل همین ونتیلاتورایی که تولید شد مثلا، یا همین واکسنی که تولید شد. خب میدونید واکسن برکت نتیجه شرکت‌های دانش بنیان بود که شرکت‌های دانش بنیان خودشون یک جور استارتاپای، ولی خب در حد استارتاپای های تک اینا اصطلاحاً، یا توی صنایع های تک اینا قدم برمی‌دارن. یک سری استارتاپای دیگه هستن که استارتاپ‌های نرم هستن، اینا بهش میگن استارتاپای خلاق فرهنگی. خب مثلا مثل این که در موسیقی فعالیت میکنن، در فیلم و سریال. مثلا مؤسسه اوج یک استارتاپ فرهنگی ما قلم دادش میکنیم، که البته استارتاپی که دیگه بزرگ شده و دیگه کسب و کار نوپا دیگه نیستش دیگه طبیعتا، ولی با یک استارتاپ استارت زدش در سال 88. در حوزه نمایش، در حوزه هنرهای مختلف، در حوزه رسانه، در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، در حوزه وبسایت‌های اینترنتی، سامانه‌های سرویس‌های مختلف اینترنتی، اینها نوع دومی از استارتاپ هستن که می‌تواند استارتاپ‌های قرآنی هم در نوع دوم هم در نوع اول ورود داشته باشد. مثلا شما قلم نوری که قرآن رو بخونه جز استارتاپ‌های نوع اوله، یعنی یک سخت افزار اصطلاحا، درست شد؟ اما اگر استارتاپ بیاد یک بازی رایانه‌ای قرآنی بزنه میشه جزء استارتاپ‌های نرم میشه اصطلاحا. استارتاپ‌های نوع سومی هم ما داریم که این استارتاپ‌های نوع سوم گفتم کسب سود مهم نیست براشون، بلکه هزینه‌ها و درآمدهاشون اینها هی به هی بشه. استارتاپ‌هایی که مسئولیت‌های اجتماعی رو یا اصطلاحاً استارتاپ‌های اجتماع محور اصطلاحاً، مثلا میگم یک استارتاپی باشد که بخواد گعده‌های قرآنی رو در منازل اینا رو ترویج بکنه، توسعه بده و ایجاد بکنه حتی. خب این استارتاپی هستش که فقط اینا معمولاً استارتاپ‌هایی که در مسئولیت اجتماعی هستن خیران رو میارن، اصلاً اون اسپانسراشون یا مدل‌های درآمدیشون با مدل‌های درآمدی مدل اول و دوم متفاوته. حالا اگر با سوال بود من توضیح درباره مدل‌های درآمدی این سه نوع استارتاپ خدمت هست، ولی استارتاپ نوع سوم به طور کل سودآوری ملاکشون نیست، پوشش هزینه‌هاشون ملاکشون است و بیشتر اقصاد معنوی دارن اصطلاحا.
بله، یعنی به ابعاد معنوی مسئله می‌پردازن تا ابعاد مادی، که خب با بحث‌های قرآنی هم خیلی انطباق داره. خب حالا بفرمایید که آیا نمونه هایی داریم که استارتاپ های قرآنی راه اندازی شده برگرفته از مفاهیم قرآنی، حالا چه نمونه های داخلی چه نمونه های خارجی، این را هم اگر که مواردی داریم برای این که دوستان بیشتر با استارتاپ های قرآنی آشنا بشن معبد بفرمایید.
درست نیا کنید این سوال رو بعد یک جور دیگه هم، یعنی یک سوال قبل از این باز باید مطرح کرد، که این خودش البته یک لایو جداگانه میخواد. و اون اینه که ما موقعی که میگیم یک محصول مبتنی بر قرآن، مفاهیم قرآن درست میشه، منظور ما چیه؟ اولا محصول من صرفا محصول فیزیکی نیم، گفتم دیگه محصولات نرم هم جزشه، یا شاید اصلا یک خدمت باشه، اصلا محصول نباشه، یک خدمت باشه، مثلا خدمات آموزشی، مثلا یک پورتال آموزشیه. مثلا این رو ما باید اول روشن بکنیم. مثلا میگم شما به یک دفتر مشقی که این دفتر مشق تصویری از یک تصویرسازی از یک مفاهیم قرآنی شده، خب میگه یقینا این قرآنیه. ولی اگر این بیاد یک سری شخصیت‌های مذهبی و انقلابی رو در روی خودش تصویرگری بکنه، آیا به اینم میگه یک محصول قرآنی اصطلاحاً یا نه؟ بله. محصول قرآنی رو باید قشنگ تعریف کرد. اگر مثلا من یک مناره درست بکنم که این آیات قرآن رو بخونه و داخل خونه ها باشد، این رو من میگم یک محصول قرآنی. ولی اگر مثلا ما بیایم یک ساعت بیدار خوابی رو درست کنیم، یک آباجور رو درست بکنیم که هم نور داره برای شب، همین که منو بیدار میکنه، مثلا آیا این نمیتونه بگیم قرآنی هست؟ یا نه. لذا این رو باید یک توضیح درست داد که چگونه ما میتوانیم از دل مفاهیم قرآن محصول و خدماتی رو استخراج بکنیم که در مردم استفاده بکنن. مثلا به عنوان نمونه من باز عرض میکنم، شما یک پادری، یک پاهمامی رو در نظر بگیرید، یا تو آپارتمان رو میگذارن برای سرویس های بهداشتی. خب ما در روایاتمون داریم که با چه پایی وارد بشید با چه پایی خارج بشید در سرویس بهداشتی. حالا شما فکر کنید این معمولا خانمایی که خود وسواس دارن، یک دونهشون این برمیزن، یک دونهشون با تو سرویس میگذارن، چون معمولا دستشور از سرویس توالت جداه دیگه. خب فکر کنید شما این که ای برای بیرونه، مثلا پای راستش برجسته باشه و پای چپش برجسته باشه، خب ما این رو محصول قرآنی میدونیم، محصول روایی حدیثی میدونیم یا این رو نه؟ ما فقط محصول روایی حدیثی، اونی میدونیم که داره قرآن میخونه، اونی داریم که داره حدیث میخونه. به خصوص یه خود بعد توی اینجور بحثا بحث بشه. ولی به طور کل اگر بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، بله، ما کسب و کارهایی هستن که الان بر پایه اکسسوری هایی که مردم استفاده میکنن که بر پایه مفاهیم دینی کار شده، در حوزه سبک زندگی مصرف میشه، اونایی که در حوزه پوشش و مد هستش داره تولید میشه و مصرف میشه که در تهران خیلی زیاده، اونایی که در حوزه لوازم تحریر داره استفاده میشه، اونایی که در حوزه دکوراتیو داره استفاده میشه. اصطلاحا ما محصولات قرآنی کم نداریم. و عرضم بودن در شما که برخی از من این شارژر موبایل رو بزنم، من اسکانم این شارژش تمام نشه.
بله
اینم مثلا با ما نمونه است. و بعضی از استارتاپ هایی که در حوزه مباحث نرم دارن کار میکنن، الان مثلا ما هامیم رو داریم. هامیم یه مجموعه از نرم افزارها هستش در حوزه تجوید، در حوزه قرائت، و نرم افزارهای تعاملی هستش که تو کافه بازار هم شما دارید میبینید مجموعه هامیم رو. و اونها هم یک استارتاپی که به درآمد هم رسیدن، یعنی ما که بررسی که داریم میکنیم استارتاپی دارن. استارتاپی هستن که در حوزه آموزش دارن کار میکنن، مثل مثلا نور مجتبی مثلا که توسط خود حاج آقای میرباقری، که سید محسن میرباقری که خب تفسیر قرآن هم دارن و بحث دیگر هم دارن، داره ارائه میشه نور مجتبی که به درآمد هم رسیده اصطلاحاً، و یک پلتفرم آموزشی داره درست میکنه، تلاش میکنه به سمت پلتفرم بره، البته هنوز پلتفرم نیست، یک LMS و یک سامانه آموزشیش هستش. عرضم بودن در شما که خود کسانی که فیلم دارن درست میکنن، فیلم هایی در حوزه مفاهیم قرآنی دارن درست میکنن، اونها هم میتونه باشه بخشی از مؤسسه و مثل سفیر فیلم که داره کار میکنه در این حوزه میتونیم نام ببریم. و بازی های رایانه‌ای مثلا شرکتی که در شیراز هست، سوشیانت شیراز اصطلاحاً، که بازی های مختلفی رو داره مبتنی بر قرآن، مثلا زندگی پیامبرمون رو داره که فوق العاده کار کرده بازی رایانه‌ای، و استارتاپ هم هستن، یعنی به درآمد رسیدن. چون ما استارتاپ موقعی میگیم که به درآمد برسه و هزینه های خودش رو پوشش بده، و الا صرف تولید محصول رو ما استارتاپ نمیگیم.
بله بسیار عالی، بسیار عالی. خب الحمدلله پس استارتاپ قرآنی تو کشور خیلی پر برگ و بار شد و رونق پیدا کرد و الحمدلله خیلی فعال هستن. فقط اطلاع رسانی من فکر میکنم خیلی کم هستش، یعنی تو فضاهای مذهبی یا فضاهای افرادی که دنبال اینجور بحث هستن، اطلاعاتی که حالا داشته باشن که بدونن با چه شرکت ها و استارتاپ هایی روبرو بشن، کم هست که باید یه فکری بالش بشه. خب جناب آقای روح بخش بفرمایید که اساسا یک استارتاپ وقتی یک فردی میخواد شروع کنه، حالا خیلی مفصل خواهد بود ولی که یک نمای کلی از فرایند یک استارتاپ از 0 تا 100ش رو اگر بفهمین که دوستانی که علاقه من به این عرصه هستن خواستن این بحث رو دنبال کنن، از کجا شروع کنن و چه مراحل رو باید طی کنن و به مرحله نهایی برسن؟
یا کنید استارتاپ بر پایه نیاز شکل میگیره، یعنی شما یک درک درستی از نیاز مشتری باید داشته باشه دیگه. ما از ادبیات مخاطب استفاده نمی کنیم، خب مثلا بگیم مخاطب، نه، یک درک درستی. مشتری یعنی کسی که حاضره هزینه‌ای که در قبال این خدمتی که دریافت میکنه یا محصولی که خریداری میکنه پرداخت کنه. درست شد؟
بله
خب ما نیاز رو درست شناسایی کنیم. شما موقعی که یه کار فرهنگی ساده میکنید، تشخیص نیاز رو زیاد وقت نمیگذاری براش. خب میدونی که مثلا مردم اینجا چون میخوای رایگان هم اختصاص بده بهشون، خدماتی رو، محصولات رایگان بذاری، مثل اینکه یه جلسه قرآنی من گذاشتم، حالا مردم اومدن نیومدن، سعی میکنم البته بیشتر بیان یا سعی میکنم این نوآوری هایی داشته باشم. اما موقعی که شما حرف از استارتاپ میزنید، یعنی یک سری چیزای خزینه میکنیم. استارتاپ مثل یک کار فرهنگی نیست که حالا مثلا من هفته 5 ساعت وقت دارم. نه، استارتاپ باید حداقل اگر بنیانگذار استارتاپ هستین، حداقل در هفته 30 ساعت بعد وقت بذارید. این اعدادی که دارم میگم اعدادی که رسیدیم بهش، یعنی اعدادی نیستش که حالا اصلا من تعارف بخوام بکنم به شما بگم اینقدر یا نه. خب کسی که هفته 30 ساعت میذاره یعنی عملا حرفه‌شه دیگه، حرفه. باید یه درآمدی هم داشته باشه برای خودش. پس موقعی که بحث درآمدزایی میشه باید به درستی نیازسنجی بشه. دقیقا. ما البته زیاد سختش نمی کنیم. خب ما میگیم که اگر کلیات نیاز رو فهمیدی، بیا شروع کن همراه با یه نفر دیگه حداقل به صورت بنیانگذار، یعنی دو نفر بنیانگذار باید بشه. این دو نفر کیا هستن؟ این دو نفر تمام فکر و ذکرشون اون ایده هست، دغدغه‌شون اون اجرای ایده است. در کنار اجرای کارشون هم چند نفر همکارم نیاز دارن. خب همکارم به نسبت میارن، ولی هیچ وعده مالی بهشون نمیدن، چون ندارم که هنوز که بهشون بتن که اصطلاحا هنوز هم حتی از اندازه بازارم، هنوز حتی از محصولشون که آیا این محصول بازار میخواد یا نمی، یعنی بازار این محصول رو میپسنده، هنوز دقیقا نمیدونن چیه. میخوان یک MVP یا محصول اولیه درست کنن. محصول اولیه یعنی محصولی است که من همون ایده ای که دارم با توجه به شناختی که از بازار، اندازه بازاری که مثلا اندازه بازار یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میگیم که ما در سال 5 میلیون بچه زیر 7 سال داریم که ایناها مثلا دوست دارن که قرآن یاد بگیرن. درست شد؟ ما ادبیات قرآن فقط در حد روحانی قرآنی بخوام اینو یاد بدیم. خب از اینا اگر 1 میلیون نفرشون علاقمنده به قرآن باشن، نه 5 میلیون نفرشون، خب من 1 میلیون پس مخاطب دارم الان. اگر ایده من مبتنی بر روح آموزش روحانی به کودکان زیر 7 سال باشه، این میشه اندازه بزنار. لازم شد؟ حالا اینکه چقدر نصیب من میشه بحث دیگه است. لذا با توجه به اینا یه محصول درست میکنم، این محصول رو آزمایشش میکنم، این میشه محصول اولیه. من به کرات شده به استارتاپ توصیه کردم اونی که خواهشن نگید که نه من باید یه محصول ایدئال درست بکنم، هیچ مشکلی هیچ باگی نداره، حالا بدم بیرون. نه خیر، اونجا اصلا نخواهید رسید هیچ وقت. برای چی؟ برای اینکه نکته مهم در تولید محصول اولی اینه که بره بازخورد بگیره. اصلا جالبه به شما بگم، حالا شما هم که آیه دکتر احمدزاده دیگه تجربیات زیادی توی تولید محتوا دارید و مقالات، خودتون میدونید علم با بازخورد رشد میکنه. علم خودش توی کتاب بشینی که مقاله بنویسی که رشد نمیکنه که. این دیگه به کرگاه، این به تأکید بیشتر توی استارتاپه. باید شما محصول اولت رو لانچش بکنی، یک خدمت، یک محصول بیاری بالا اصطلاحا، یا بدی توی بازار، اون موقع بازخورد بگیری. اما محصول اولی نیست کوچیکی، یعنی محصول کوچیک نیست، منظور در تیراژ کمه اگر سخته، یعنی از جزء سخت افزارات. اگر جزء نرم افزارات که خب آپشنای کمتری داره، لزوم نداره 100 تا آپشن هم اول بیاری بالا وقت خودت رو بگیری. محصول که اومد بازخوردا میاد، و دومم تازه تو تولید محصول اولیه تیمت رو محک زدی، ایده اولیت محک خورده، نیاز سنجید محک خورده، اندازه بازارت محک خورده، هزینه هات محک خورده که چقدر باید هزینه بکنیم. لذا محصول اولیه رو ما تشبیه کردیم به کاسه ماسه بازی که کنار دریاست. شما قلعه ها رو درست میکنی، ولی میدونی این ماندگار نیست، فقط وقتی که یاد بگیر چجوری خونه درست بکنی. یه آب بیاد همه رو شاید امکان داره ببره.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی. خب جناب آقای روح بخش، بفرمایید که مهمترین آسیبی که باعث میشه استارتاپ ها موفق نمیشوند یا وسط کار منحرف میشن، یا بالاخره این الان مهمترین آسیب خود ایده هست، بازاریابی، مخاطبان، ارزش افزوده، سرمایه، تیم، چیه اون مهمترین آسیبی که به ویژه توی استارتاپ های قرآنی باعث میشه استارتاپ ها با مشکل مواجه بشن و دیگه نتونسته باشن ادامه بدن، اصطلاحا شکست بخورن، این مهمترین آسیب چیه به نظر شما؟
نیا کنید، من یکی از کارهایی که توی این سال گذشته انجام دادم شکست ها، داستان شکست ها بوده. شکست استارتاپ خودمونه. من اصلا خارجی ها زیاد کار ندارم، برای اینکه اصلا فرهنگشون فرق میکنه، نیازهاشون و شرایطشون فرق میکنه، شرایط محیطیشون فرق میکنه، اصلا کلا نظام کسب و کارشون متفاوته با ما. لذا اصلا دنبال خارجی ها نرید، حتی دنبال عرب ها هم نرید. مثلا بگیم استارتاپ قرآنی عربستان سعودی مثلا، نه، اونا تحریم نیستن، اونا نظام کسب و کارشون متفاوته، ما برای خودمون داریم. من درباره اون هم دارم، ولی الان جاش نیست بخوام درباره نظام کسب و کاری که رتبه نمیدونم 134 دنیا رو داره بخوام صحبت کنم. نگاه کنید، این سوال سوال خیلی خوبی هست، اما پاسخش اینه که ما در هر مرحله از رشد یک استارتاپ یک سری نقاط آسیب پذیر داریم که پاشنا آشیل استارتاپه. در ابتدا، یعنی اینجوری نیست مثلا ما بخوام بگم کدام مورد باعث شکست میشه، نه، مگم در کدام مرحله از رشدش هست استارتاپ، چون استارتاپ رشدهای خیلی زیادی رو داره. یعنی مثلا ما استارتاپ داریم، مخصوصا در این دوران کرونا ما استارتاپ هایی داشتیم رشدهای 1000% داشته در سال، یعنی 10 برابر شده، هم اندازه بازار، اندازه بازار منظور اون قسمتی که اون مقداری که تونسته جذب کنه، تیمش بزرگ شده، محصولش و چیز دیگه. دوران کرونا خیلی برای رشد استارتاپ اثر گذاشت واقعا. البته خیلی از استارتاپ هم سقوط داد. ما 95% از استارتاپ ها شکست میخورن، خب هر کدوم در یک زمان خاص خودش. در ابتدا که ایده میخواد شکل بگیره، اغلب استارتاپ های فرهنگی و قرآنی به خاطر این شکست میخوره که افرادی که میان فکر میکنن این کار یک کار تبلیغی جهادی فرهنگیه. یعنی تفاوتی با کسب و کار قائل نیستن، یعنی نمیدونن کسب و کارش چی هست. ما بعضا به طلبه ها، حالا شاید این ادبیات درست نباشه بگن یک آخون داره یه حرفا رو داره میزنه، ولی خب واقعیته. من اگر استارتاپ بیاد به من بگه من درآمد کسب کردم، یعنی بگه ایدهشو حرف زده، تیمشو حرف زده، همه اینا رو من میشنوم، ولی موقعی که بگه من حاج آقا تجربه کسب درآمد از این ایدم داشتم، میگم ها این درستیه، خودو برام توضیح بده. یعنی شاید برای ایدهش، مثلا برای ایدهش 5 دقیقه مثلا توضیح بده برام بس، اما برای کسب میگن ای جالبه تو تا حالا پول در آوردی از این قضیه، بیا برای من یه رو حرف بزن که چجوری پول در آوردی. پس در مقام اول، در مرحله اول شکل گیری تیم، باید افرادی باشن که اعتقاد به کسب درآمد. ما داریم میگیم آقایون بابا روایت ماست دیگه، ما چی بگیم دیگه؟ میگن اگه عبادت 10 جزءه، 9 جزءش کسب درآمده و کار جهاده. میگن جهاد مرد اینه که بره دنبال پول در آوردن. لذا ما کار جهادی رو جدا دونستیم، کار جهادی رو یک مفت دونستیم، کار درآمدزایی رو کار غیر جهادی بدونیم طبیعتا دیگه، در حالی که اینجور نیست، درآمدزایی کار جهادی. لذا این اولش. بعد از این که انشالله باز تیم شکل گرفت، موارد دیگری هستش. یکی دیگر هستم من بگم، من بعد از این که ایده شکل گرفت، یکی از پاشناشیرا تیمه، تیمی که صبور نیست. 18 ماه صبر میخواد برای ایجاد یک استارتاپ. یعنی یک استارتاپ از یک ایده خام بخواد به یک MVP محصول اولیه برسه 12 ماهه، و بعد از اونم هر چقدر بخواد بره بالاتر باید صبر بیشتری رو داشته باشن. این صبر چالشاشونو بزنن کنار. مثلا همون اول میگن سهام بندی کنیم، بابا هنوز شما محصولتون مشخص نیست، میخواین سهام بندی کنیم. اینا فکر کردن یک شرکت قدیم میخوان ایجاد کنن، نه اینا هم نیست و مشکلات دیگه هم داره کالا سر فرصت.
بسیار عالی، بسیار عالی جناب آقای روح‌بخش. اگر که دوستان بخوان کتابی، سایتی، فردی، مرکزی بخوان آشنا بشن، دوره‌ای ببینن، اینا جایی هستش که معرفی بفهمین که دوستانی که علاقه من هستن بیان از اونجا کار رو شروع کنن؟
نیو کنید، ما الحمدلله در این دوره اکوسیستم استارتاپیمون تو این 10 سال اخیر یه اتفاقی افتاده، یک جنبه مثبت داره، یه جنبه منفی داره. یه اتفاق افتاده چون یه کار نوآورانه بوده و جوان پسند بوده و یک پوز خیلی خوبی شده. یه زمانی سازمان‌ها نشریه می‌زدن پوز داشت، یه زمانی سایت می‌زدن پوز داشت برای خودش. الان یکی از پوزهای سازمان‌ها اینه که ما بیایم مرکز نوآوری بزنیم، ما بیایم استارتاپ ایجاد بکنیم، درست؟ الان یک پوزی شده برای و همچنین این تو فضای پوز، تو فضای شومنی متاسفانه اتفاقات زیادی میفته. مثلا کتاب‌های متعدد چاپ میشه، مقالات متعدد، سایت‌های متعدد. تشمینی چیزی نیست، یعنی تشمینی اینا خیلی ترجمه غربی ها با همون فضای خودشون که اصلاً به درد ایران نمیخوره. یه قسمتش هم که متاسفانه ببخشید بیرانکاری‌هایی که به دروغ بعضن دارن میگن. الان من میگم 95% استارتاپ شکست میخورن. الان شما کجای تلویزیون شما شنیدی رو؟ کجای این همه معاونت ریاست جمهوری دارن تبلیغ میکنن برای استارتاپ؟ خب بابا جان شما ببینید جوان رو صفر تحویل میگیرید، یعنی نه قرضی داره نه درآمد، با وام های بانکی و غیر بانکی زیر صفر تحویلش میدید. من نکتم اینه که در دورانی که همه چیز شومن بازی هست، باید استارتاپ های فیک زیاد اصطلاحاً استارتاپ های واقعی بهتر خودشون رو نشون میدن، چون فیک همه چیز، همه چیز حبابه، واقعی ها خودشون رو خوب جواب میدن. اگر میخواین یک استارتاپ واقعی داشته باشید، پیشنهاد من در کنار استارتاپ های بزرگ قرار بگیرید فقط. یعنی اینکه بگم من فلان کتابو میخونم، نه، کتابا یک سری اطلاعات به شما میده، مثل همین روانشناسی ها و روانشناسی مثبتگرا، آقا موفق میشی این 4 تا، اینا خودتون میبینید جواب نمیده. ولی کنار یک نفر باشه استارتاپ، مثلا باد صبا یا استارتاپ قرآنی، من میدونم باد صبا رو اصطلاحا شما کنارون قرار بگیرید. الان استارتاپ باد صبا در مشهد در کارخانه نوآوری مستقره، شما برید در کارخانه نوآوری تقاضا بدید، ایدتون رو مطرح کنید و در اونجا در کنار باد صبا بزرگ میشید. من بهترین شیوه بزرگ شدن یک استارتاپ رو، و هیچ چیزم نه غرور نگیر حساب، نه من فلانم، نه 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 نه، واقعا شما هیچی نیستید الان فعلا. برید کنار یک استارتاپ 6 ماه 1 سال شما بزرگ میشید، اونجا بهتر میتونید رشدتون خیلی سریعتر و فیک هم نیستین، واقعی بزرگ میشید. درست شد؟ یعنی شما فکر نکنید یک چارت آوردین بالا 100 تا مطلب، فکر نکنید اینا اسانس استارتاپ نیستن. یه پیج اینستاگرام آوردم 2000 نفر تو لایک، این اصلا کسب و کار نیستن اصلا، این همه شومن بازیه. شومن بازی رو با کسب و کار قاطیش نکنید خواهشاً.
بسیار عالی، بسیار عالی. دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن بعضن سوال میکنن که جناب استاد رو معرفی کنید، ایشون مدیر خانه خلاق فرنگی دفتر تبلیغات اسلامی هستن و از پیشکسوتان بحث فناوری اطلاعات و عرصه‌های استارتاپی و مجموعه خلاق و شرکت‌های دانش بنیان هستن که در مشهد کاملا معروف هستن. خب اگه اجازه بفرمایید من یک جمع‌بندی داشته باشم. تو این جلسه جناب آقای روح‌بخش برای ما یک تعریفی از استارتاپ کردن، انواع استارتاپ رو توضیح دادن، به نمونه های خارجی و داخلی استارتاپ ها اشاره کردن و فرایند یک استارتاپ رو، هرچند به خاطر ضیق وقت خیلی فشرده و گذرا، به فرایند استارتاپ اشاره کردن و دو سه تا نکته مهم گفتن که من واقعا کیف کردم از نکاتی که جناب آقای روح‌بخش فرمودن. یکی این که خیلی تاکید داشتن با مطالعه، با تحقیق، با بررسی بازار، مخاطبین، با اینکه ایدمون پخته بشه وارد بحث استارتاپ بشیم و جلو بریم. و نکته بعدی این که گفتن که روی تیم خیلی تاکید داشتن. من برخی از صوتایی رو که مربوط به افراد دیگه هم هست گوش میکردم، آقای به نام آقای فرشاد اختریان که توی فیدیبو و جای دیگه بحث کردم با متخصصین شرکت های دانش بنیان اینها، من گوش میکردم اغلب اونها روی این بحث تیم خیلی تاکید داشتن که تیم گیریمون به چه شکلی باشه و تیمی که میخوان داشته باشیم به چه شکلی باشه. و نکته خیلی جالبی که از شما من دریافت کردم، جایی ندیدم تا الان، حداقل بنده ندیدم، این پیشنهاد جناب علی بود که فرمودین استارتاپ های کوچک در کنار استارتاپ های بزرگ قرار بگیرن که خیلی از آسیب ها رو موجش رو اونها میگیرن و به اینها نمیاد و اینا میتونن به اون رشد خودشون ادامه بدن. خب بسیار عالی بود جناب علی روح‌بخش، اگر نکته پایانی هستن در خدمتتون.
من فقط یک نکته رو بگم، من همیشه تو جلسات استارتاپ میگم که شما شروع بکنید، نقطه آغاز و استارت بزنید، خیلی بهتر از اینی که بگین من هنوز در حال مطالعه، 6 ماه بعد هنوز در حال مطالعه هستم. نه، شما استارت بزنید. من درست گفتم مطالعات نیازسنجی بازار، ولی بدانید شما تا مرحله‌ای که بخواید برسید به اینکه نیاز بازار رو تشخیص بدین، تا خودتون تو بازار نرید نمیفهمید نیاز بازار چیه. یعنی با مطالعات کتابخانه‌ای نمیتونید بفهمید نیاز بازار چیه. حتما استارت بزنید. استارت که بزنید باور کنید، مخصوصا تو حوزه علوم معرفه قرآن، من به کرات شده دیدم افراد معمولا دقیق دارن میگن من افراد ندارم، تیم ندارم، کسی نیست من بهش بگم آقا پولی نیستش بیا کمک کن، 18 ماه بعد، 12 ماه بعد، 24 ماه بعد میخنده به من، کسی نیست. من چجوری میگم تو استارتتو بزن، باور کنید معارف قرآن اونقدر برکت میاره که اونقدر آدم به شما تماس میگه، میگه من هستم، اولین کاراتو که ببینه اونقدر هستش که بعد میبونید چجوری اینا رو جمعش کنید، یعنی چجوری اینا رو به کار میگیرید که دست به انتخاب میزنید باز در اونجا. حتما استارت بزنید، استارت بزنید. ما هم در خدمت ما در خدمتتون
باشین. خیلی ممنون، متشکرم.
ما در اینستاگرام من در خدمتتون هستم.
بزرگواری، سلامت باشین. دوستان که آدرس پیج جناب آقای روحبخش رو دارن از همون طریق میتونن با ایشون ارتباط برقرار کنن. برخی از دوستان سوال کرده بودن صوت رو بنده تو پیج خودم dr.sm.ahmadzade دوستان میتونن دنبال کنن. ما انشالله برنامه‌مون هر پنجشنبه ساعت 8 تا 8 و نیم، حالا یه مقدار این بر میشه دیگه، دوستان ببخشن، سعی میکنیم بین ساعت 8 تا 8 و نیم در خدمت عزیزان باشیم با موضوعات قرآنی و مسائل دینی و نیازهای روز. دوستان موضوعاتی که مد نظرشون هستش پیشنهاد بفرمایند، ما در جلسات بعدی در خدمت برخی دوستان خواهیم بود. خب خیلی ممنون، متشکرم جناب آقای روحبخش، شبتون بخیر. خیلی محبت فرمودین، دوستانم تشکر کردن، بنده هم از شما تشکر میکنم. سپاس، بدرود، با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میرسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. موفق باشین تا برنامه بعدی. بدرود. یا علی.